بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی شلیک نیروهای اسرائیلی در نوار غزه 3 نوجوان فلسطینی کشته شدند. کنترل امنیتی دومین استان عراق امروز به مقامات عراقی واگذار شد. به گفته دیپلمات‌های غربی تا اول ماه اکتبر برای توقف غنی‌سازی اورانیوم به ایران فرصت داده شده است. ساعت 13. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. نیروهای اسرائیلی امروز در شمال نوار غزه با شلیک به سوی فلسطینی‌ها 3 نوجوان فلسطینی را کشتند. به گفته مقام‌های امنیتی فلسطینی، این 3 نوجوان چوپان همراه با گله گوسفند خود در نزدیکی بیت لاهیا واقع در شمال شهر غزه بودند. با این حال سخنگوی ارتش اسرائیل گفت پس از آنکه 3 فلسطینی در حال حمله تجهیزات پرتاب راکت شناسایی شدند، نیروهای اسرائیلی به روی آنها آتش گشودند. دولت عراق امروز پنجشنبه مسئولیت نظارت و کنترل امنیتی در دومین استان را از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تحویل گرفت. زیقار واقع در جنوب عراق دومین استان نسبتاً آرامی است که مسئولیت کنترل امنیتی آن به نیروهای عراقی سپرده می شود. حدود 2 ماه پیش مسئولیت حفظ امنیت در استان المثنی به نیروهای عراقی محول شده بود. در استان زیقار که مرکز آن شهر ناصریه است، تا پیش از این نزدیک به 2000 سرباز ایتالیایی و رومانیایی وظیفه حفظ امنیت را بر عهده داشتند. خبرها به نقل از برخی دیپلمات‌های غربی حاکی از آن است که قدرت‌های جهانی در مورد دادن یک فرصت جدید به ایران دست کم تا اول ماه اکتبر برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم توافق کردند. بنابر این خبر، با این توافق به مذاکره کنندگان اروپایی این امکان داده می‌شود تا در گفتگو با ایران بتوانند با آن کشور به توافق برسند. روز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست گروه گفتگو کننده درباره برنامه هسته‌ای ایران قرار است هفته آینده در یکی از پایتخت‌های اروپایی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسئول گفتگو در برنامه هسته‌ای ایران دیدار و مسائل حل نشده در این زمینه را مورد گفتگو قرار دهد. در این حال جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر اهمیت ادامه فشارهای غرب بر ایران درباره توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و شرکت در مذاکرات تاکید کرد. آقای بوش که با شبکه تلویزیونی CNN گفتگو می‌کرد گفت از این نگران است که ایران با تلاش برای به تعویق انداختن صدور یک قطعنامه وقت کشی کند. رئیس جمهور آمریکا افسود با این حال او تمایلی به تعیین ضرب العجل تازه برای تهران در پاسخ به بسته پیشنهادی 5+1 ندارد. تظاهرات در بوداپست پایتخت مجارستان چهارشنبه و بامداد امروز نیز ادامه یافت. در سومین شب تظاهرات اعتراض‌آمیز جمعیتی بیش از 15,000 نفر در مرکز پایتخت و در مقابل پارلمان آن کشور بار دیگر خواهان برکناری نخست وزیر شدند. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های جزئی شب گذشته و بامداد امروز بین نیروهای انتظامی و مردم به وقوع پیوسته که در آن بیش از 12 نفر بر اثر گاز اشکاور آسیب دیدند. فرانس دورچانی نخست وزیر مجارستان گفته است اعتراض‌های خشونت‌آمیز را تحمل نمی‌کند و آن را سرکوب خواهد کرد. تاکنون 200 نفر در جریان زد و خوردها بین نیروهای پلیس و مردم زخمی شدند. اعتراض‌های مردمی روز دوشنبه با پخش یک نوار ویدیویی آغاز شد که نخست وزیر در آن نوار به رهبران حزب خود، حزب سوسیالیست حاکم، گفته بود در 4 سال گذشته به منظور کسب پشتیبانی مردم بارها در مورد وضعیت بودجه کشور دروغ گفته است. دورچانی گفته است که از قدرت کنارگیری نخواهد کرد و اعضای کابینه نیز قول دادند از وی حمایت کنند. با گزارش از رویدادهای ایران بخش خبری را ادامه می دهیم. فرود اجباری و توقف 8 ساعته هواپیمای ایرانی حامل علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن و شماری از دیپلمات ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرنگاران جمهوری اسلامی در استانبول موجب ایجاد تنش در روابط میان آنکارا و تهران شده است. مقامات جمهوری اسلامی فرود اجباری این هواپیما را اقدام تحقیرآمیز ترکیه تلقی کردند. اما ترکیه میگوید هواپیمای مزبور مجوز پرواز بر فراز این کشور را نداشت و به علت ناهماهنگ بودن جدول پرواز فرود آمده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش میدهد.
ساعت 3:11 بامداد چهارشنبه دیروز هواپیمای ایرانی از نوع بوئینگ 707 حامل علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، محمد رضا باقری معاون وزیر خارجه و به طور کلی 93 سرنشین که شامل 20 نماینده مجلس شورای اسلامی و 40 خبرنگار و شماری دیپلمات جمهوری اسلامی بود، در فرودگاه آتاتورک استانبول فرود آمد. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، این هواپیمای ایرانی که از داکار پایتخت سنگال به سوی تهران در پرواز بود، مجوز پرواز بر فراز ترکیه را نداشت. به همین دلیل ناچار به فرود اجباری شد و پس از فرود آمدن سوختگیری کرد و در ساعت 10:28 صبح دیروز استانبول را به مقصد تهران ترک کرد. مسافرین این هواپیما همراهان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بودند که به دلیل عدم صدور ویزا از سوی آمریکا نتوانستند برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد با او وارد نیویورک شوند. فرود اجباری این هواپیما در پی فرود اجباری هواپیماهای باری ایران و بازدید آنها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان توسط ترکیه خشم مقامات ایرانی را برانگیخته است. محمد رضا باقری معاون وزیر خارجه ایران این اقدام ترکیه را تحقیرآمیز توصیف کرده است. وزارت خارجه ایران نیز در اعتراض به فرود اجباری هواپیمای حامل مقامات ایرانی، گورجان تورکوغلو سفیر آنکارا در تهران را فراخوانده و در این رابطه خواستار توضیح شده است. در پی آن نامختان سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد این هواپیمای ایرانی 7 روز پیش برای عبور از آسمان ترکیه اجازه دریافت کرد، اما در بازگشت از سنگال مجوز نداشت. در این میان روزنامه حریت در شماره امروز خود ضمن انتشار گزارش ایجاد بحران در روابط آنکارا تهران بر اثر فرود اجباری هواپیمای ایرانی حامل مقامات جمهوری اسلامی نوشته است فردی که ترکیه او را نمی‌خواست در هواپیما بود. حریت در ادامه می نویسد محمد رضا باقری معاون وزیر خارجه ایران و سفیر اسبق جمهوری اسلامی در ترکیه جزو سرنشینان این هواپیما بود. آقای باقری که در اول فوریه 1997 طی مراسمی در شهر سینجان تحت عنوان شب قدس سخنرانی کرد و به دلیل تماس‌هایی که با مذهبیون داشت روابط میان دو کشور را آشفته و بحرانی کرد. حریت می افزاید بحران بر اثر رفتار محمد رضا باقری تا حدی از کنترل خارج شد که وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد آقای باقری را به عنوان سفیر ایران نمی پذیرد و در پی آن تهران آقای باقری را فرا خواند و در اقدامی متقابل عثمان کروترک سفیر وقت ترکیه در ایران را اخراج کرد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و در خاورمیانه وزیر خارجه اسرائیل در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین خطر برای اسرائیل توصیف کرد. او همزمان در تظاهرات هزاران نفر از یهودیان آمریکایی به طرفداری از اسرائیل شرکت و سخنرانی کرد. میترا فرهمند گزارش می‌دهد.
به گزارش شبکه‌های تلویزیونی خبری اسرائیل، خانم لیونی در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز عقیده کرد که دولت مردان جمهوری اسلامی ارزش‌های جهان آزاد را به چالش کشیدند. خانم لیونی گفت کسانی بر تهران حکم روایی می‌کنند که هولوکاست را که یک واقعیت پذیرفته برای جهانیان است انکار می‌کنند و با برگزاری نمایشگاه‌های کاریکاتور آن را به استهزا می‌گیرند. خانم لیونی گفت دولت مردانی در ایران با گردن افراشته از نابودی اسرائیل سخن میگویند. وزیر خارجه اسرائیل گفت تحمل این خطرات به ویژه تهدیدهایی که از طرحهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران متوجه اسرائیل است برای کشور اسرائیل پذیرفتنی نیست. وی پرسید براستی دیگر چه باید اتفاق بیفتد و چه تهدیدی از سوی سران تهران بیان شود تا جامعه جهانی پی ببرد که خطر جدی است. وزیر خارجه اسرائیل در این حال گفت استفاده اسرائیل از توان تدافعیش بر اساس ارزش‌ها خواهد بود. خانم لیونی و سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد با انتقادهای شدید از سازمان ملل حضور آقای احمدی نژاد را در سازمانی که پس از جنگ جهانی دوم و قتل عام یهودیان برپا شده محکوم کردند. به گزارش شبکه خبری عبری رادیو اسرائیل، سفیر اسرائیل در سازمان ملل پرسید آمریکا می بایست حتی به قیمت زیر پا نهادن برخی از مفاد آیین‌نامه‌ها به آقای احمدی نژاد روادید ورود نمی داد. به گزارش روزنامه معریف 40,000 نفر از یهودیان آمریکا دیروز در تظاهرات علیه آقای احمدی نژاد حمایت خود را از اسرائیل اعلام کردند که وزیر خارجه اسرائیل و سفیر اسرائیل در سازمان ملل از جمله سخنرانان این تظاهرات بودند.
میترا فرحمند از اسرائیل گزارش می‌داد. شنونده ی رادیو فردا هستید. دیدار چهارشنبه شب رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با مخالفت برخی از نیروهای ائتلاف دولتی این کشور روبرو شده است. دبیر کل حزب رادیکال ایتالیا، یکی از احزاب حاضر در ائتلافی که از دولت آقای پرودی حمایت می‌کند، در گفتگو با احمد رفعت همکار رادیو فردا در رام می‌گوید روابط بیش از حد نزدیک روم و تهران نگران کننده است.
چهارشنبه در نیویورک در حاشیه 61مین مجمع عالی سازمان ملل متحد، نخست وزیر ایتالیا رومانو پرودی با رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد ملاقات داشت. ساعتی قبل از انجام این ملاقات، وزیر خارجه ایتالیا ماسیمو دالما با همتای ایرانیش منوچهر متکی به گفتگو نشست. خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا می نویسد در جریان دیدار با ماسیمو دالما، منوچهر متکی از حضور ایتالیا در لبنان در چارچوب نیروهای صلح ابراز خوشحالی کرد و گفت نقش ایتالیا در صورتی که نخواهد دست به خل سلاح حزب الله بزند میتواند بسیار مثبت باشد. آنسامی افساید متکی همچنین پیوستن ایتالیا به گروه 5+1 که عهده‌دار مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی ایران است را با توجه به حجم مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور که در سال جاری میلادی از مرز 5 میلیارد یورو گذر خواهد کرد نیز مثبت خواند. از جانب دیگر ماسیمو دالما به آنسا گفت کلیه راه‌های مذاکره با ایران هنوز بسته نشده اند و باید امیدوار بود این بحران را از طریق دیپلماتیک حل کرد. سخنگوی دولت ایتالیا در خاتمه دیدار چهارشنبه شب رومانو پرودی با محمود احمدی نژاد که به درخواست مقامات تهران صورت گرفت گفت در این دیدار هیچ پیشرفتی حاصل نشد، ولیکن حداقل رؤسای دو دولت توانستند مواضعشان را روشن‌تر سازند. همین سخنگو افسود ایتالیا انتظار دارد ایران در جهت ثبات خاورمیانه گام بردارد، در حالی که اظهارات محمود احمدی نژاد در رابطه با اسرائیل حرکتی در جهت مخالف این روند است. دانیل کاپتسونه دبیر کل حزب رادیکال ایتالیا که یکی از احزاب ائتلاف کنونی حاضر در قدرت است، در گفتگو با رادیو فردا مخالفتش با دیدار رومانو پرودی با محمود احمدی نژاد را اعلام می کند.
Italia continui a manifestarsi interlocutrice privilegiata di un tiranno.
Daniele Capezzone میگوید انعطاف بیش از حد ایتالیا در قبال یک حکومت استبدادی چون ایران باعث نگرانی است. دیدار هفته گذشته رئیس مجلس در تهران با محمود احمدی نژاد و دیدار روز گذشته رومانو پرودی با رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک واقعا نگران کننده اند. دموکرات ها بایستی به گفته کاپتسونه به جای دیدار با محمود احمدی نژاد از تظاهرات مخالفین جمهوری اسلامی ایران در مقابل سازمان ملل متحد پشتیبانی می کردند.
Guardi, io sono molto preoccupato. Io faccio parte della maggioranza di governo, ma essere leali ad una maggioranza.
Daniele Capezzone che ریاست کمیسیون صنعت پارلمان روم را عهده دار است و هم حزبش خانم اما بونینو وزیر تجارت و همکاری های بین المللی ایتالیا است، میافزاید حضور در یک دولت به معنای تقبل مسئولیت کلی سیاست های این دولت نیست و حزب ما عملکرد دولت کنونی ایتالیا در زمینه سیاست خارجی را مثبت ارزیابی نمی کند. به گفته رهبر حزب رادیکال، سکوت رومانو پرودی در قبال نقض حقوق بشر در روسیه و چین و دیدارش با محمود احمدی نژاد در نیویورک با اصولی که دموکراسی ایتالیا به آن اعتقاد دارد و بر پایه آنها استوار است در تضاد است. دانیل کاپتسون میافزاید ما مخالف تجارت و گفتگو با رژیم های غیر دموکراتیک نیستیم، ولیکن معتقدیم ادامه این چنین روابطی نمیتواند به بهای زیر پا گذاردن مواضع و اصولی که ما به آنها اعتقاد داریم انجام پذیرد. احمد رفعت، رادیو فردا.
دنیای ورزش، تازه ترین خبرها از ورزش ایران و جهان، هر روز از رادیو فردا.
خیلی بادار شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، دو بعد از ظهر، هفته شب و نیمه شب. دنیای ورزش.
به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر می شنوید. تا هنگام با ما بمانید و به ترانه های ایرانی، آهنگ های روز خارجی و نکته های شنیدنی که همکارانم تهیه کردند